شارکت کنن با این دو تا سوالی که از حضرت عالی جناب دکتر حسینی مطرح می‌کنم. بهره‌وری در حال حاضر در ایران چگونه است و در دنیا چگونه است؟ آیه سلجوقی بفرمایید.
خیلی ممنون آیه دکتر حسینی. یکی از بحثایی که مطرح شد آقای دکتر تو صحبتاشون مقوله ایمپکت گفتن یا آثار تبعات،
بله.
و ایشون اشاره کردن که سازمان‌های سکویی آثار تبعات رو تضمین میکنه،
بله.
گارانتی میکنه.
دقیقا.
حالا من میخواستم که یه مقدار اینو باز کنم که شنوندگان عزیز ما بدونه. اول از این، ما توی ایران متاسفانه بهره‌وری رو سه رکن میبینیم: ورودی، فرایند،
خروجی.
اینپوت، پروسس، آتپوت. دنیا اینو اومده به پنج رکن اضافه کرده، یعنی بعد از آتپوت یک چیزی درست کرده به نام آتکام، ترجمه شده پیامد، و یک پنجمی اضافه کرده به نام آثار تبعات به نام ایمپکت.
بله.
درست شد؟ حالا برای اینکه بفهمیم بهره‌وری در ایران چگونه است و در
ببخشید اون قبلیه فیدبک یا بازخورد بود، بعد شد ایمپکت.
نه نه نه، اون پیامد بود. بازخورد چیز دیگه ایه.
درست.
اصلا بازخورد مربوط به چیز هستش، سازمان هاست و تحت عنوان سیستم،
بله.
مربوط به سیستم. ورودی داریم، اون ورودیه.
فرق پیامد با اون پنجمیه
تفاوتش رو میخوام بگم. حالا بس ما فعلا بریم، یک، خود بهره‌ور از سه رکن تبدیل شده پنج رکن. حالا ما اینو اومدیم بررسی کردیم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، پنج رکن ایران و همینطور در خارج.
بله.
در ایران ما ورودی 40 واحدی میدیم مثلا، فرایند 60 واحدی روش اعمال میکنیم، بعد به یه آتپوت یا خروجی 20 واحدی میرسیم، به یه پیامد 10 واحدی میرسیم، به یه ایمپکت یا آثار تبعات 0 میرسیم.
باز من فهم کنم 5 باشه میگی؟
نه 0. اینو من شوخی شوخی همین مدلی بود که اون گفتن آفتاب لگن 7 دست شامناری چی. حالا بالعکس چه اتفاقی میفته؟ با یه ورودی 5 تایی، دقت کنید، با یک فرایند 20 تایی، به یک آت پوت 40 تایی میرسن، به یه پیامد 80 تایی، 60 تایی، 80 تایی میرسن، به یه آثار تبعات 100 تایی میرسن. درست شد؟
این همون بهره‌وری است که شما
بهره‌وری که گفتیم. حالا مثلا من یه مثال خارجیشو بزنم.
بفهم.
مثلا در لندن اینا دنبال این بودن که یک نیروگاه بسازن، بعد گشتن دیدن زمین به اندازه کافی برای ساخت یه نیروگاه نیست،
غیر خورشید دیگه، چون اونجا همش ابره.
آره. بعد یه بند خدایی پرسید که ببخشید نیروگاه رو برای چی میسازن؟ از اون آثار تبعات شروع کرد. گفت برای انرژی. خب مگه برای انرژی حتما باید نیروگاه بسازیم؟ میریم لامپ سیر برق چراغا رو عوض میکنیم، معادله 1.5 نیروگاه صرفه جویی میکنیم.
چقدر جالب.
یعنی بس یک نیروگاه ساخته نشد، نیم نیروگاه هم اضافه آوردن. حالا دقت کنیم، ما در کشورمون هر موقع میخواییم کاری رو شروع کنیم از ورودی میچینیم میریم به،
بله.
آثار تبعاته.
بله.
از آثار تبعات اول تعیین میکنن، بعد برمیگردن میام میگن خب برای این رسیدن به این چه ورودی میخوای؟
بله.
چه کارهایی باید توش انجام بدیم؟ چه فعالیتی انجام بدیم؟ درست.
بله.
این مشکل عمده ای هستش که شمای گوینده، مجری، من نمیدونم، شنونده، کارشناس، ما هیچ موقع نیومدیم اول بیایم بگیم آقا از این کاری که میخوایم بکنیم دنبال چه آثار تبعاتی هستی.
درست. بله.
الان مقوله همین آزادکاری یا فریلنسری، بله. الان تو دنیا یک بخش عمده ای از اقتصاده،
بعد کرونا،
مخصوصا بعد از کرونا. و الان آزادکاری، فریلنسری یکی از بخش های عمده اقتصاده، ولی بیمه ما هنوز داره یدی و فیزیکی میبینه، کارخونهی میبینه.
دقیقا.
امروز تولید بدون کارخونه، همون بحث اقتصاد اشتراکی مطرح شد، اصلا معنا نداره در ساختار آقایون در بیمه.
و جالبه اونایی که قبل از کرونا دو دل بودن که برن سمت رباتیک یا نه، ولی اونایی که سازوکارو بستر فراهم کردن، صد پله یهو از خیلی ها افتادن.
دقیقاً این اتفاقو باید به نظر میاد که بیفته. من یه نکته رو قرار بود که اضافه کنم که گفتم تفاوت این دوتا رو بذاریم با دوستان مطرح کنیم. یک تعریفی ما از خدمات پلتفرمی،
بله،
یا سکویی، و یه تفاوتی با سازمان سکویی،
بله،
یا پلتفرمی،
بله،
رو قرار شد که بدیم، بله، که من این الان اگه اجازه بدید باز کنیم،
بایشم جنبندی
آقای جنبندی آقای دکتر رو داشته باشیم. ببینید اگر شما در کاری که داره اتفاق میفته، مثلا در مورد تاکسی اینترنتی، شما دو سویه دارید، یه سویش راننده است، یه سویش مسافره.
بله.
در خرید و فروش هم مثلا یه سویه فروشنده است، یه سویش خریداره. به اینا میگیم خدمات سکویی. یعنی الان شما این تاکسی اینترنتی هنوز مهاجرت نکردن به سازمان سکویی.
تازه هنوز مهاجرت
نه
نکردن.
اونا دارن خدمات سکویی میدن.
بله.
دقت کنید.
بله.
تا به اینجا رو با هم دیگه. وگرنه شما ممکن بود بپرسید که خب آیه ما الان که تعداد زیادی الان داریم توی این مدل کار میکنیم. نه، تمام این چیزایی که تا به امروز در کشورمون فعال شده که باید شوک گذار بود که این اتفاق افتاده، اینا خدمات سکویه هستن، اینا دو سویه هستن. حالا کی ما میگیم سازمان سکویی؟ زمانی که این انسویه به انسویه باشه. انسویه به انسویه یعنی چی؟ یعنی تمام منابع سازمان، تمام منابع سازمان مثل همون راننده میشه، مثل همون ماشینه میشه. حالا من یه مثال بزنم.
با برون سپاری هم کاملا متفاوته.
با برون سپاری هم کاملا،
بله،
متفاوته.
بله.
تقریبا آن چیزی که داری دیگه، ما، بله، قرار شد بگیم آقا تمام منابعی که داریم. حالا البته بعدم وقتی این انسویه به انسویه شد، منابع بیرون از سازمان هم مال شماست.
دقیقاً همینه.
همون
دقیقاً.
منابع بیرون سازمان هم مال شماست.
تو دلش هست.
بله. تو دلش هستش.
بله. حالا این بحثش خیلی مفصله جناب آقای سلجوقی، چون فرصتمون بسیار کمه. به نظرم آقای دکتر در حد 40 ثانیه فرصت داریم جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. من فقط تو این فرصت میخوام تاکید کنم که این فناوری جدید یک فرصت بی‌نظیر رو برای توسعه کشور ما در اختیار گذاشته که لازم هستش که بهش توجه کافی صورت بگیره. و من حالا قبلا توی ادبیات علمای سازمان و مدیریت میگفتن که سازمان در واقع پیچیده ترین موجود خلق شده به دست بشره. الان آمدن سازمان های سکویی این پیچیدگی و نبوغامیز بودن این اختراع رو یا این پدیده رو دوچندان کرده. من فکر می‌کنم یه فرصت واقعا هم یک دریچه است، چون اگر سازمان های سکویی فراگیر بشه و به قول گارتنر تا 2 سال دیگه همه دنیا برن به سمت سازمان سکویی، سازمان‌های ما دیگه امکان این که پلتفرم‌های مستقلی رو ایجاد بکنن ندارن و حتما باید برن روی یکی از پلتفرم‌های کشورهای دیگه کار بکنن. این به معنی این هستش که فرایند داده، تصمیم گیری، تصمیم سازی اونها توسط کسانی انجام میشه که دیگه حتی ممکنه اونور مرزها باشن و هیچ گونه ارتباطی با مصالح و در واقع نیازهای کشور ما نداشته باشه.
جناب آقای دکتر سید جواد حسینی، مدیر عامل شرکت دانش بویان و کارآفرین در حوزه فناوری سازمانتون، خیلی 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 ممنونم. میدونم گفته‌های زیادی میشه راجع به این موضوع مطرح کرد، اما فرصت نیست. ای کاش بتونیم حضوراً در خدمتتون باشیم در یک شب آفتابی دیگه، چون بحث بسیار خطیر، مهم و آینده ساز هست و با بهره‌وری ربط داره. با شما خداحافظی میکنیم و برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خب، گزارش سرکار خانم علاقمند هم خیلی وقته که آماده است، بشنویم.
سلام علیکم، سلام دوستان عزیز، شمایده برنامه شب افتابی اومدن که حالتون خوب باشه. تو این چند وقته استفاده از محصولات زیبایی مخصوصا برای پاکسازی پوست، انواع اقسام تراپی های مختلف برای پوست مخصوصا برای خانم ها، آقایون هم دارن استفاده میکنن، سالن های زیبایی مراقبت پوستی، باعث شده که کسایی که توی این حوزه زیبایی دارن فعالیت میکنن کاروبارشون سکه باشه، مشتری ها برن و بیان و آره سر شلوغی زیاد. کلا
3 تا مدل مثلا سرم دارن، یه اسید دارن با 3 تا مدل سرم، ولی اون چیزش بیشتره.
خب شما خسته نباشید. من علاقه من دارم گزارشگر رادیو. با توجه به اینکه تو حوزه زیبایی الان هم فضای مجازی خیلی روی موضوع داره کار میکنه، همین که سالن‌های متعددی تأسیس شدن که هم خانم‌ها استفاده هم آقایون، می‌خواستم یه گپ بزنم همونجوری که تو این کار انجام داد 2-3 دقیقه باهاتون حرف بزنم. امکان شایست. خب اول اینکه سلام علیکم.
سلام.
چطور شما؟
باشین ممنون.
چند سالتونه؟
30.
چند سالی تو این حوزه ای؟
5-6 ساله.
آقا چی شد اومدین تو کار زیبایی؟ خودتون علاقه من بودی یا ندیدین پولش خوبه درآمدش
خوبه؟ علاقه من بودم.
خودتون کار زیبایی انجام دادین حالا؟
نه.
هیچی. سالونشو نداری؟
نه نه هیچ.
بیشتر مشتریات خانومن یا آقا؟ تکن یا
خانومن.
تکن یا سالون دار؟
جفتش.
الان خان سالون دارم.
سالون دارم.
خب بریم سراغ مشتری. خانم سلام علیکم.
سلام.
چطور شما؟
ممنون.
چند سالته؟
30 سال.
اومدی چی بخری از آقای فروشنده؟
وسایل کابین.
این کابینی که داریم
میگیم کابین پوستی.
آها خب قیمتاشون چطوره؟
خیلی خوبه قیمت.
محصولاتشون کجایی هن؟
برندهای مختلف داره، برای هر جای مختلف میتونه باشه.
به من بگید که این محصولات تماما وارداتی هم، ما ایرانی نداریم؟
ایرانی داریم ولی اکثرا وارداتی هن.
بیشتر کدوم کشورها محصولات زیباییش خیلی خوبه؟
چین و کره و اسپانیا، این سه تا.
بعد اینا واردات مستقیم هن یا نه غیر مستقیم هن؟
نه غیر مستقیم.
بعد چطوری مطمئن میشید که این تاریخ انقضاش خوبه، مثلا محصولش مناسبه؟
تاریخ انقضاشون روشون خورده و اینکه از شرکت معتبر از اون ور خرید میکنید.
یه سوالی دارم، اگر کسی بخواد بیاد تو این حوزه پیشنهاد میدین؟ با تجربه که خیلی
الان 1-2 سال دیگه نه، با توجه به افزایش قیمت ها و سود کمش دیگه نه.
من گفتم شاید دست زیاد میشه.
نه نه دیگه نه، چون اکثر همکارامون هم اصلا دارن این صنف میرن.
چرا؟
میگم تاشی سودش دیگه انقدر کم شده که دیگه واقعیت واسه خیلی ها نمیصرف.
کدوم محصولات خواهان داره و خیلی هم قیمتش بالاه؟
برنده مختلف هست نمیشه، ولی کوریا کلن خواهانش بیشتره.
چند تا سال خصوصی بپرسم؟ متعلی مجرد.
مجرد.
خب برای خانواده تون چند خواهر داریم؟
یه دونه برادر دارم.
خب خواهر که نداری؟
نه خواهر.
از این هم محصولات بی‌نظیر اینجا چیزه محرومه.
آره.
مادر چی؟
استفاده زیاد هیچی. نداره دیگه. نه
تا دو براش بردین چیزی؟
آره بردم. چی مثلا؟ حد چیزای خونگی، کرم و اینجور چیزا
استفاده نکرده؟
نه میاد درد کرم و اینا. چرا؟ ولی چیزای بیشتر دیگه نه.
اینجا اکی میان تا که؟
ما از تقریبا 9:30 صبح هستیم تا 7 شب.
کارتو دوست داری؟
بد نیست.
پردرد سرترین مشتری که تا حالا داشتی؟
زیادم.
چی همه؟ بعد قلقایشون بگی؟
زیادم.
چی کار میکنن؟
کلن کار با خانوما سخته.
خانوم؟
راست میگه، خدایش قبول دارم.
چی کارشون میکنید مگه؟
سخته کلن، مردا اعصاب ندارن. خب راست
میگه، مردا اعصاب ندارن، نمیگه ما اذیت میکنم.
نه کلن، ولی کلن خرید کردن خانوما یه ذره سخت‌تر از آقایون.
میشه بگی چرا سختی دارن؟
کلن سختگیرترن، خیلی به جزئیات توجه میکنن، سوالاشون زیاده، کلن سختگیرترن.
حوصله جواب دادن نداری؟ نه.
چرا؟
آقا بیا 10 تا بخره بهتر از اینه که 5 تا.
یه عادت کردیم.
یه سوال پرسم، چون من رادیو اقتصادم، اگه کسی بخواد بیاد سالن زیبایی بزنه، به نظر بیاد بزنه؟
من خودم تو کلینیک کار میکنم، سالن زیبایی ندارم که بگم واقعا اطلاعاتی راجع به سالن زیبایی ندارم. من تو کلینیک کار میکنم، کلینیک جای حاشیه سودش خوبه، ولی خیلی کار پردرد سر و پرمسئولیتیه کار کلینیک زیبایی.
همسرم داشتید آنها؟
من نه خدا رو شکر.
همونجا توی سالونه تو؟
نه نه خدا رو شکر فعلا.
پردرد سر ترین اتفاقی که توی کلینیک ها میفته چیه؟
تزریقای بعد.
چقدر زیاد شده؟
آره آره نکروز زیاد میدن، افتضاح. جنس های بعد میارن بعضی کلینیک ها. آره دیگه میگیرن.
احمدش خوبه
برای من؟
آخه زیبایی مگه میشه پولش کم باشه؟
نه به خدا نه. آخه من کار پوستی انجام میدم، کار پوستی خیلی گران شده، محصولات واقعا گران شده نسبت به حاشیه سود.
مثلا یه نفر بیاد یک کار پوستی پیش شما انجام بده، یک ساعت چقدر هزینه شه؟ کف کف بالای بالا
از 500-600 تومن شروع میشه تا مثلا 1.5 میلیون.
ممنونم آقا، خیلی ممنونم از خوشبینی. ان شاء الله که بفروشید، خدا براتون بسازه.
خواهش میکنم.
ممنونم. سلامت. خب پوستم ارسال داری؟
بله
بله. پس تو فضای مجازی هم هستی؟
بله بله.
ان شاء الله که پرفروش بشه. ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم گپ امشب ما در برنامه شب آفتابی با کسانی که محصولات پوستی رو برای سالن‌های مختلف حالا هم وارد میکنن هم به فروش میرسونن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
این شب آفتابی رادیو اقتصاده که میشنوید و 22-65-25-25 تلفن ما 30-36-35. موضوع امشب شب آفتابی سرمایه گذاری با نگاه بهره‌وری است و تا الان بسیار بحثای جالبی شد و همراه هستیم با جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ممنونم که نگاه میکنید از اول تا الان و نمره میدید به بخش‌های مختلف شب آفتابی. اگه خدای نکرده زیر 7 از 1 تا 10 نمره دادید، زیر 7 رو دلیلش رو بگید ما هم بدیم. هرچه در این زمینه بخوایم گفتگو کنیم انقدر برای من یکی جذاب و که اصلا نمیفهمم الان چه 5 دقیقه دیگه برنامه تمام شد و واقعا من متوجه نشدم. امیدوارم برای شنوندگانم همین باشه. تو این یکی دو دقیقه پایانی یه جمع‌بندی بفرمایید و یه نقشه جذابتری برامون ترسیم کنید که انگیزه هامون بره بالا برای اینکه بپردازیم به این مهم‌ها و اهم این تکنولوژی که شما خیلی خوب نام بردید و گفتید کدوماش خیلی مهم و واجبه برای اینکه بهش بپردازیم.
ما اثبات کردیم که پول با سرمایه تفاوت داره و اتفاقا الان سرمایه زیادی داریم، خب اما زمانه رو کم داریم.
بله.
زمانه این هستش که باید هر چه زودتر این سرمایه ها رو شناسایی کنن و دوم این که الان راهکارم دادیم برای این که این سرمایه ها رو شناسایی کنن انجام بدن، مهاجرت به سازمان سکویی رو برای بخش دولتی الزامی کنن. و جالب اینجاست با توجه به فناوری‌هایی که تهیه شده، همه دستگاه‌های دولتی ما ظرف 3 ماه قابلیت اینا دارن که مهاجرت کنن به سازمان سکویی. در صحبت آقای دکتر حسینی هم اگر دقت کردی گفت هم از لحاظ زمانی این سری شده، هم از لحاظ هزینه این سری شده، اما برگشتش
تقریبا 100%
ما بهش میگیم لوگاریتمی نپر، یعنی نتیجهش لوگاریتمی نپر، یعنیه یعنی 95%
یهو تصاعدی میره بالا.
تصاعدی میره بالا.
خیلی خیلی سپاسگزارم. و توی این عنصر زمان هم که با وجود کارشناسان نخبه و کاربلدانی که شما دود چراغ و به شما عرض کنم که خاک صحنه خوردید تا به اینجا رسیدید و ارزشمند و ذی‌قیمت هست این تجربه ها. انشالله که مسئولین بزرگوارم اگر که در هر زمینه ای کمبودها و کاستی‌هایی هست بتونن با کمک شما بزرگواران راه 100 ساله رو حداقل چند ساله طی کنن.
نه من اعتراض دارم، 2 ماهه سه ماه.
خب خدا رو شکر باهوش مظلومین اتفاق میتونه بیفته. اما دوستان شما در شب آفتابی تنگ کننده خوبمون جناب آقای اسماعیل علی پناه، صدا بردار خوبمون امشب آقای الیاس زارعی، نرگس بانو تقوی هم هماهنگی ارتباطاتمون بودن و بنده کمترین امیر زنده دلم. سپاس بیکران از جناب آقای مهندس سلجوقی، خسرو سلجوقی که عضو هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودن و قدم رنجه کردن و ما رو مستفیض کردن در شب آفتابی امشب. گفتم استاد قدر چرا بدانم، گفت خاکت و تنت، چون ما برای آن که ایران کشور جانان شود خون دلها خورده ایم. خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی از پرمصرفترین کالاهای امروزی لوازم آشپزخانه هستند. نخستین اجاق‌ها با حفر گودال و ریختن هیزم درون آنها ابداع شد. در سال 1815 اجاقی متشکل از یک کوره و صفحه آهنی با چند درپوش ساخته شد. درون کوره هیزم ریخته می‌شد و آتش با فشار زیاد از بالای درپوش آن خارج می‌شد. همراه این اجاق رنده‌ای برای پاک کردن خاکستر چوب و مخزنی برای گرم کردن آب وجود داشت. تکامل اجاق‌های خوراکپزی از دهه 1840 در انگلستان آغاز شد. این اجاق‌ها از نفت سفید یا بنزین استفاده می‌کردند. با همگانی شدن گاز، اجاق‌ها تغییر کردند و آشپزی را خوشایند کردند. گران بودن گاز از یک سو و امکان ذخیره‌سازی سوخت‌های مایع از سوی دیگر موجب شد تا اجاق‌های گازسوز تا دهه 1920 محبوبیت چندانی نداشته باشند. در دهه 1930 با ابداع فنهای الکتریکی اجاق‌هایی با جعبه داغ یا فر ساخته و تمایل مردم به استفاده از این وسایل بیشتر شد. در دهه 1960 اجاق برقی متحول شد و ماکروویو‌های اولیه به بازار آمدند. انقلاب لوازم خانگی با اختراع یخچال کامل شد. البته چینی‌ها 1000 سال پیش از میلاد با برداشتن یخ از کوه‌ها و دریاچه‌ها و ذخیره آنها در انبارهای یخ مراسم مذهبی به جای می‌آوردند. انگلیسی‌ها نیز در قرن 17 برای نگهداری مواد غذایی محلی را برای ذخیره برف و یخ زمستان ساختند که بعدها به یخخانه مشهور شد. در سال 1755 ویلیام کال، پروفسور اسکاتلندی، ماشینی اختراع کرد که با جوشاندن اتر گرمای هوای اطراف را جذب می‌کرد ولی قدرت سردکنندگی بالایی نداشت. در سال 1758 بنجامین فرانکلین و جان هادلی با استفاده از لامپ جیوه و مایعاتی مانند الکل و اتر دستگاه برودتی دیگری با عملکرد بهتر ساختند. در سال 1859 فردیناند کار یخچال آمونیاکی را اختراع که بسیار بدبو و سمی بود و خیلی دوام نیاورد. در سال 1859 فردیناند کار یخچال آمونیاکی را اختراع کرد که بسیار بدبو و سمی بود و خیلی دوام نیاورد. بالاخره در سال 1922 دو مخترع سوئدی موفق شدند یخچال جذبی را بسازند. اولین یخچال تجاری جهان نیز توسط جنرال الکتریک در سال 1927 معرفی شد. این یخچال با گاز فرون کار می‌کرد که نسبت به نمونه‌های قبلی ایمن‌تر بود ولی به جو زمین و محیط زیست آسیب می‌زد. اواخر دهه 1970 یخچال‌های امروزی‌تر ابداع شدند که در آنها از سردکننده‌های نسبتاً بی‌ضرر گاز فریون استفاده می‌شد. یخچال‌های فعلی کامپیوترهای فوق پیشرفته‌ای هستند. ماشین لباسشویی مکانیکی در 1830 در انگلستان ساخته شد. 13 سال بعد یک مخترع آمریکایی ماشین لباسشویی غلتکی را اختراع کرد. در سال 1851 جیمز کینگ با یک موتور میلنگی شستشوی لباسها را تکامل بخشید. در 1870 فرانسوا پروست ماشین لباسشویی با دیگ بخار را ساخت و هموطن دیگر او به نام فراندوا با استفاده از بشکه چوبی و مخلوط آب و خاکستر جوشیده شده کار شستشو را بسیار ساده کرد. در سال 1901 ماشین لباسشویی الکتریکی توسط مخترع امریکایی اختراع شد. در سال 1908 به وسیله جو بارلو و جان سلینگ تجاری سازی شد. اولین ماشین لباسشویی دو سرعته با موتور ضد آب نیز در سال 1920 در نمایشگاه پاریس رونمایی شد. 13 سال بعد ماشین لباسشویی اتوماتیک ثبت اختراع شد. در سال 1945 ماشین لباسشویی اتوماتیک با نیروی گریز از مرکز ساخته شد. از دهه 1980 به بعد ماشین‌های لباسشویی مجهز به ریز پردازنده و حافظه الکترونیکی به بازار آمدند که در مقایسه با نمونه‌های قبلی سرعت بیشتر و مصرف آب و شوینده کمتری داشتند. در سال 1998 فیشر و پایکل از کامپیوتر برای تنظیم میزان وزن لباس و سرعت چرخش ماشین لباسشویی استفاده کردند. نخستین دستگاه ظرفشویی مکانیکی در سال 1850 توسط ژول هاگتون به ثبت رسید. جوزفین کوکرین در سال 1887 دستگاهی که بی‌شباهت با ماشین لباسشویی نبود را اختراع کرد، با این تفاوت که محفظه ظروف دیگر نمی‌چرخید. ویلیام هوارد در سال 1924 دستگاه کوچکتری ساخت که مشابه مدل‌های امروزی بود، یعنی ظروف بر روی قفسه سیمی بارگیری و آب جاری بر روی آنها ریخته می‌شد و در سال 1940 یک خوشکن به طراحی وی اضافه شد. این اولین ماشین ظرفشویی مناسب برای مصارف خانگی بود. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
خط اقتصاد.